أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته وارد ادله‌ای شدیم که برای حرمت تجری اقامه شده بود. نخستین دلیل اجماع بود. مرحوم شیخ فرموده بودند که اجماع در این مسئله کن حجیت نداره، چون مسئله عقلی است. منتها ما دیروز به طور مستوفا بحث کردیم که در کلام اجماع قابل تفسیره و قابل اثبات هست حجیتش، و بلکه گفتیم یکی از حجج اتفاقا مهمی هم هست که در بحث‌های کلامی میشه در رابطه باهاش صحبت کرد. این بحث کبروی که آیا اصلا اجماع در بحث کلامی به درد میخوره یا نه. اما از این بحث کبروی که بگذریم، حالا سوال در اینه اصلا در ما نحن فیه اجماع داریم؟ خیلی خوب، به درد میخوره، اما داری؟ ظاهرا در مسئله اجماعی وجود نداره. مرحوم شیخ دیروز اشاره فرمودن که عبارتشونم خوندیم، که اصلا این خیلی در قدما که طرح بحث نداشته و مخالفینی هم داره. مرحوم آقای ناینی ایشون میگن که در مسئله تجری ما اجماعی نداریم، تنها در دو مسئله اجماع داریم که اون دو مسئله ربطی به بحث تجری نداره. اون دو مسئله هم دو مسئله است که مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره میکنه. هیچ کسی از فقها حتی علا نحو اجماع منقول ادعای حرمت تجری نکرده، اما اجماع در دو مسئله مطرحه. اون دو مسئله چی بود؟ خوندیم از شیخ. یک، فرموده بود مرحوم شیخ که اگر کسی میداند یا حتی احتمال قوی میدهد که یک سفری خطرناکه، این نباید بره، سفر معصیت، و اگر رفت نمازش تمام. حالا اگر رفت و وسط را فهمید که نه خطری هم نبوده، آیا اینجا چی؟ اجماع داریم برای این که باز هم نمازش تمامه و سفر معصیت. گفتن خب این از موارد کشف خلاف دیگه، یقین داشت که سفر خطرناکیست، بعد رفت معلوم شد خطرناک نیست، کشف خلاف شد. مثال دومشم که مرحوم شیخ فرموده بود عبارت بود از این که کسی زن زیق وقت داره، الان احتمال میده که 10 دقیقه دیگه آفتاب طلوع میکنه، پس بپر نماز تو بخون. نمیخونه، اسیان کرده. منطقه یه ده دقیقه رو بیست دقیقه گذشت میبینه نه بابا تازه اول از اون بوده، اشتباه کرده، ساعت رو چپه دیده، بازم اسیان کرده. خب اینم از موارد کشف خلافه. این دو مورد رو خواستن ازش یه حکمی استفاده کنن، بگن پس تجری علی کل حال حرامه، ولو در دو مسئله جزئیش حرامه، ولی این من حیثه و قاعده کلی حرام بود. توجه به این بکنید، این یه استفاده معقول و درستی است. این که ما یه حکم کلی رو از مصادیقش استفاده بکنیم، این سخن بی ربطی نیست، درسته، منتها به شرطی که این دوتا واقعا مصادیق او باشند. مثلا شما میگی آقا نظر قانونگذار در رابطه با تکریم سادات چیه؟ میگید آقا والا من که چیزی از خودش نشنیدم که بگه سادات رو تکریم کنید. ما چیزی به خصوص سادات ازش ندیدیم، ولی دیدیم که سید علی و سید تقی و سید نقی رو احترام بکنه، پس میتوانیم کعن استفاده کنیم از مصادی حکم کلی رو. استفاده حکم از مصادیق به این که یه حکم کلی استفاده کنیم همون استقراء دیگه، روش استقرایی. اما ممکنه شما با القاء خصوصیت بتونید حکم استفاده کنید. پس میگید آقا نظر شارع در رابطه با اکرام سادات چیه؟ میگید به خصوص در سادات که حرفی نزده، اما دیدم که سید تقی رو گفته اکرام کن، سید نقی رو گفته اکرام کن، سید علی رو گفته اکرام کن. پس من میگم آقا مرادش حتما اکرام ساداته. در ما نهنفی هم اینجوریه، به خصوص در رابطه با تجری ما اجماع نداریم، اما در رابطه با قاطع و ظان به زیغ وقت که بعد کشف خلاف میشه گفته حرامه. در سفر معصیت خطر که بعد معلوم میشه خطر نداره گفته حرامه. پس این کشف که کل جاهایی که یه فعلی انجام میشه و کشف خلافه حرام. این حرف از نظر منطقی درسته، به خصوص که اگر یک نحوه شیوعی هم داشته باشه که به اطمینان بکشید، اما به شرطی که این مصادیق من حیث مصداق این حکم داشته باشه. ولی اگر من به شما گفتم آقا اینی که در همون مثال اکرام سادات، اینی که سید علی رو اکرام کرد برای این بود که این مجتهده، اینی که سید تقی رو اکرام کرد برای این بود که این جانبازه، اینی که سید نقی رو اکرام کرد برای این بود که فامیلشونه، این ربط به سیادتشون نداشته. اینجا نمیتونید ازش قاعده راجع به سیادت استفاده کنید. حالا در ما نحن فیه آقای آزیای عراقی میفرماید که معیار حرمت در زان زیغ وقت و قاطع به زیغ وقت و معیار حرمت در قاطع به سفر خطرناک این نیست که این ملاکش تجربیه. اونجا زن علا نحو الموضوعیه و قطع علا نحو الموضوعیه اخذ شده بوده. ما انشالله بحث مفصلی داریم، خیلی هم بحث سختی نداره. مرحوم آخون چون به عنوان امر رابع قرار داده ما عقب انداختیم، مرحوم شیخ زودتر گفته بود، ما چون مطابق نظم کفایه پیش میریم عقب انداختیم. یه بحثی وجود داره، قطع طریقی و قطع موضوعی. دقت هم بکنید، یه فردا پس فردا، حالا یا شاید هم به شنبه بکشی قسمتیش، یک بحث بسیار سخت نفسگیر عرق درار امام با آقای ناینی دارن که از اون جاهاییست که سخته. کلن البته مباحث قطع فعل جمله یه ذرش بحثای سخته، ولی حالا اونی سخت درم میشه. این رو یاد بگیریم به درد اونجامونم میخوره. گاهی اوقات من موضوعم خود اشیاء خارجی به ماه و خارجیه، میگم خمر حرامه، آب حلال. خب شما میدانید که این آب است، این علم شما طریق شما به واقعه، ولی حکم رو واقعیت رفته. اما گاهی اوقات این علم داخل در موضوع میشه. من نمیگم خمر حرامه، میگم معلوم الخمریه حرامه، اونی که معلوم است که خمره است حرام است. اینجا علم داخل در موضوع میشه، بسیارم امر عقلاییه. یه مثال ساده بزنم، سعی کنیم با این مثال دوستان ذهن رو به مطلب نزدیک کنن. من یه وقت به شما میگم که آقا هر کسی که طلبه بود حق داره وارد مبحث بشه، وارد مدرس بشه، وارد این جلسه بشه. اینجا حکم رفته رو طلبه. اما این وقت شما رو دم دروا میسونم، میگم نگاه کن، ملاک این که بتونی را بدی یا را ندی کسیست که تو میشناسی که طلب است نه طلبه. میگم باست دم در، اگه کسی رو میشناسی طلب است را بده، معلوم و طلبه رو را بده، نه اینکه اگه طلبه بود. تو میدونی طلبه است، اگه میدونی اینو را بده. این خیلی وقتا تو زندگی عادی ما میاد، میگم نگاه کن آقا، بر من طلبه بودن و طلبه نبودنش مهم نیست، اینکه تو بشناسی طلبه است مهمه. تو باید بشناسی طلبه است و را بده. حالا جایی که علم وارد موضوع میشه میگیم علم یا قطع موضوعی هست. چی حرامه؟ معلوم الخمریه حرامه. چی اجازه ورود به اتاق داره؟ معلوم الطلبه، نه هر طلبه، معلوم الطلبه. اون جایی که نه، حکم رفته رو واقع، ولی طبیعتا ما واقع رو میفهمیم، اینجا علم شما رو بهش میگیم طریقیت داره. مرحوم آغازی ها که گفتم دیروز، گفتم نکته خیلی قشنگیه، تو دوره ما شاید کمتر این اتفاق میفته و ای کاش اتفاق بیفته. مرحوم آقای عراقی خب مدرس اول نجفه، تو دوره خودش ایشون مدرس اصلی نجف بوده، درس 200-300 نفره بزرگ اصلی، زعیم حوزه است، ابوالحسن اصفهانی، ولی رئیس درسی حوزه که درس اول رو داشته مرحوم آقای عراقی بوده. آقای ناینی به سبب اینکه مشروط خواه بوده درس خیلی محدودی داشته، یعنی از نظر نه زعامت اصفهانی رو داشته نه درس شلوغ و پر شاگرد مرحوم آقای عراقی رو. البته یه تعداد شاگرد برجسته داره که این شاگردان برجسته بعد از او حرفاشو کمتر از آقای عراقی اگر رونق ندادن بیشتر دادن. خیلی خلاصه این حرفای آقای ناینی پررنگتر مونده از آقای عراقی. میخوام بگم هر دو هم همسن، حالا با فاصله 5 سال مرحوم عراقی بعد مرحوم ناینی مرده. مرحوم ناینی فوتشون 1315 شمسیه، مرحوم آقای عراقی 1320. مرحوم آقای آستابولحسن که از همه شون هم سنن هم بیشتر بوده 1325. آقای آستابولحسن 90 خورده ای سال بوده فوت کرده، مرحوم آقای عراقی 70 خورده ای سال داشته، ناینی از عراقی هم شاید بزرگتر بوده. آقای ناینی کتابهاش در زمان حیات شاب شده، 2 تا تق دوره اصول ازش اومده بیرون، تو دوره حیاتش هم اومده، یکی اجود و تقریرات که مقررش مرحوم آقای خوییه، یکی فوائد الاصول که مقررش مرحوم کاظمی. هر دو اومده بیرون. آقای آزیای عراقی که همسن با آقای ناینی هم دوره است بر کتابهای ناینی حاشیه زده. این معمولا آقایون نگاه نمی کنن کتاب های هم دوره های خودشونو، این علاوه بر این که دیده حاشیه هم زده، هم بر فواید الاصول هم بر اجود. فواید الاصولی که چاپ شده الان تو بازار موجوده و در هست با حواشی مرحوم آقای عراقیه. اجود ها نه، اجود ها بدون حواشی عراقیه، ولی دارن اونم چاپش میکنن، شنیدم دارن تحقیق میکنن که چاپ کنه و این علم رو بارور میکنه. یعنی توجه آدم ها در اون دوره به هم که نگفته افت داره بر من که مثلا با یه کسی که نه درسش به شلوغی درس منه نه بالاخره هم دوره هم بودن هم زمان با هم بودن من بیام به حرفای این حاشیه بزنم. خیلی از حواشی هم اتفاقا حواشی شرحیه، نه این که آره بگیم نقد کرده، از جمله در همینجا آقای اسنایی یک مطلب مفصلی داره که میخواد بگه این در این دو مسئله، یعنی ظن به خطر و قطع به خطر و قاطع زیغ وقت، اینها این قطع درشون اخذ علی نحو الموضوعیه شده نه طریقیت، لذا اصلا ربطی بحث تجری نداره. این مطلب آقای عراقی خیلی شست رفته تر توضیح داده، لذا اون مطلب از حاشیه عراقی آوردیم اینجا، زید حرف آقای ناینیه اما حاشیه اوست. پس دوباره بگیم، گفته بودند دلیل بر حرمت تجری اجماع. آقای ناینی فرمود رحمت الله علیه که اجماعی بر تجری نداریم، داریم و نداریم، 2 تا مسئله است که اون 2 تا مسئله درش اجماع است. آقای ناینی و آقای عراقی هم بعد گفتن اون 2 تا مسئله هم قطع توشون قطع موضوعیه نه قطع طریقی، تجری درش قطع طریقیه، اون 2 تا مسئله قطع درش قطع موضوعیه، لذا ربطی بحث نداره. مثل اون مثالی که بیرون زدم که ما میگیم آقا هیچ دلیلی نداریم قانون گذار گفته سادات و اکرام کن، فقط میبینیم سید علی و سید نقی و سید تقی رو گفتن اکرام کن، اما بعدتون بگم سید علی و سید نقی و سید تقیی نه من حیث سیادتشونه، اون یکی به خاطر مجتهد بودنه، اون پسر خالشه، اون یکی هم جانبازه. عبارت ناینی رو و بعد عبارت آزیار رو ببینیم. لعدم اجماع در مسئله فنه و لمیان عقد الاجماع على حرمت القصد، صفحه 40 39، لعدم فانه لم ينعقد اجماع بر حرمت قصدی که یکون له مظهر ولا ادعا احد، اجماع نداریم بر حرمت قصدی که یه مظهری داشته باشه، یعنی یا بگیم مظهری داشته باشه، هر دوش میتونه باشه، ولا ادعا احد، نه ادعا الاجماع در موردین. بعد در حاشیه مرحوم عراقی میفرماید ان موضوع تجری اون جایی است که قطع ما طریقی باشه، انما یتحقق به ارتکاب ما اون کاری که قام عنده طریق علی حرمت الواقعیه، حالا یا طریق قطعی یا طریق ظنی، با فرض اینکه این طریق با واقع تطابق پیدا نکنه. اما در بحث ما که این نیست که حاضر اجنبیون، چرا؟ چون در مسئله ما زن بر مسئله موضوعیت داره، از ظاهر و معقد الاجماع فی المسئلتین تو و قیام مطلق زن علی الزیغ و الزرر فلا معیس این ایزن، که ملتزم بشیم به موضوعیت. اگه بخواییم یک کلمه بگیم زیرش اینه، تجری در جاییست که قد طریقی باشه، این دو مسئله درشون قطع و زن موضوعیه، بذار رفتی به هم ندارم. تمام. خب دومین دلیلی که بر حرمت تجری یا به عبارت بهتر بگیم استحقاق العقابه علی تجری اقامه شده، اینو گفتن عقلا بناشون بر اینه و اون این که آقا ما به میریم تو جامعه اوغلا، دقت کنید این یه روبه میخوام یه حرفی بزنم نهیدم کسی گفته باشه، میریم جامعه اوغلا میگیم آقا یه آقای به نام مشممت این صبح ها شده فکر کرده که پدرش ازش میخواد که بره نون بگیره، نرفته، فکر کرده پدرش ازش میخواد که بره بیرون یه کاری بکنه، نرفته، بعد معلوم شد پدرش ازش نمیخواسته، آیا شما به نظرتون ایش مشممت دادن بدیه؟ مذمتش میکنید؟ میگن بله حتما. شما امروز به جامعه عقلا میگی آقا یه نفری فکر کرده که ماها که اینجا نشستیم خیلی ناراحت میشیم اگر این بابا بیاد اینجا الان یه عزوم بگه، میاد با میسته اینجا عزوم میگه، بعد ببینه ما ناراحت که نشدیم، چی خیلی هم خوشحال شدیم و عزوم گفتیم، ولی او رو مذمت میکنیم، میگیم تو این کار رو کردی چون فکر میکردی ماها رو میخوایی اذیت کنی. جوابی هم که شیخ به این میده میگه بله اینو مذمت میکنن، ولی نه من حیث و فعل بد، من حیث و نیت بد، شقاوت ذاتیهی که داره. عبارت رو ببینیم، اما بناء العقلا، جواب شیخ بناء العقلا، فلو سلم، اولا که ایشون میگه اصلا معلوم نمیشه بنای داشته باشیم، اما اصلا سلم نداشته باشیم، انما هو علی مذمت شخص من حیث این که این فعلش کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست، نه بقدر فعلش. یه بند خدایی بود ما جمارون که بودیم اون اوائل رفته بودیم، اسمش بود خدا رحمتش کنه علی خرمالو، این مدعی بود که من از خرمالو بدم میاد، کسی جلوش میگو خرمالو این عصبانه میشد، دادی داد میشد. یه دفعه کرده بودن این راست میگه، رفته بودن یک کیلو خرمالو گرفته بودن گذاشته بودن تو دومنش، اینم شیشه ماشین بسته و نسو تو ته خورده بود. این خیلی هم خوشش اومده بود. این اون کسی که این کار رو کرده، خرمالو رو گذاشته تو دومنه، این اون میخواسته اذیتش کنه، ولی فی الواقع که اذیت نشده. حالا آیا کار کار بده؟ نه، خیلی هم خوشش اومد، یک کیلو خرمالو خام حالا خوب خوب خورد، خام هم نبوده، خیلی هم تازه بوده. منتها آیا این بابایی که این کار رو کرد به چه نیتی کرد؟ میخواست اذیت کنه، میخواست شقاوت به خرج بده. بله، نیتش بد بود، ولی فعلش که بد نبود که. پس این فعل کاشف از صفت شقاوت نالا نفس فعله. کما کمن انکشف لهم من حاله انه به حیث لو قدر علا قتل سیدهی لقتله. ما میگیم ما قیافت میدونیم، تو اگه بتونی منو بکشی میکشی، اما قول که نمیتونی، شقاوت رو داری، اما حالا که نتونستی زورت نرسیده. فَإِنَّ الْمَزَمَّ عَلَى الْمُنْكَشَفْ لَلْكَاشِفْ. کاشف فعل، منکشف نیت. اون نکته گفتیم میخواییم توی 7-8 دقیقه بگیم، توجه کنیم. اصلا بنای عقلا در بحث فقه چرا حجته؟ چرا حجته؟ خوب باش، ما دنبال نظر شارعی، ما میگیم مثلا از عدله بر حجیت خبر واحد میگیم بنای عقلا است. احسن، میگیم خب رئیس العقلا، اینم تعبیر مرحوم مظفر که یاد گرفتیم و خوبم میگیم، فانه منهم بل رئیسهم، تعبیر مرحوم مظفر همه جا در رابطه با بنای عقلا میگیم. یعنی میگیم عقلا یه بنایی دارن در زندگیشون که این بناشون بر اینه، شارع هم آمده بر اساس این بنا زندگی خودشو متعارفاً قرار داده. یکی از مهمترین بناات عقلا که همه فقه ما روش سواره، این اگه بگیری تقریبا 99% رفته هوا، حجیت ظواهر. حجیت ظواهر دلیلی غیر بنای عقلا نداره. عقلا ظواهر رو نسبت به حجت میگه. یعنی من به حضرت عالی گفتم فردا بیا، ظهورش در آمدن به فرداست. شما اگه نیامدی من ازت مؤاخذه میکنم، اگه اومدی و من نبودم تو منو مؤاخذه میکنی. حجت طرفینی بین ماست. چرا؟ ظاهرشه. خب این ظواهر رو شارع هم بر همین اساس نظم زندگی خودش رو قرار داده. اینو یاد بگیرید، اصطلاحا در بحث جدید میگن بهش آنتروپومورفیزم، یعنی خدا انسان انگاری. یعنی شما میگید خدا همون مثل انسانها روابطش رو قرار داده. به تعبیر عامیانش خدا مثل آدم عمل میکنه، مثل بچه آدم حرف میزنه، مثل بچه آدم زندگی میکنه. این درست، اما کجا؟ تو این دنیا. چی گفته اون دنیا بر این اساس استواره؟ چی گفته اون دنیا مدار روابط بر اساس مدار روابط این دنیایی ماست؟ شاید نظمی که در اون دنیا باشه مطابق نظم بنای عقلا نباشه. یه پرانتزی باز کنم، امام یه نکته‌ای دارن خیلی سنگینه. یه دریای دیگه ای از بحث رو باز میکنه. ایشون میگن چی؟ میگه اون دنیا اجتماع نقیزه، این اشکال داره. ببینید اجتماع نقیض محاله ساختار ذهنی ماست، جهان ما بر اجتماع نقیض محاله استواره، این دنیا درسته، اما در اون دنیا چی گفته این نظم هست؟ شاکله ذهنی ما نمیتونه اینو بپذیره، اما اون دنیا شاید شاکله ذهنیمونم به هم بخوره. و این خیلی سوالای کلامی رو جواب میده، خیلی سوالای کلامی رو میتونه جواب بده. حالا ما وارد اون نمیشیم، اون سخته اگر مدعاشو مطرح کنیم. البته امام هم صرفا میگن چی میگه، نمیگن واردش نمیشن، هم در حد چند جمله یه جایی دارن رد شدن دو سه جا. اما در رابطه بنای عقلا هم این حرفا میشه زد. بنای عقلا یعنی روابط شارع با ما در این دنیا بر اساس همون روابط انسانواره. ما ظواهر رو میگیریم، این دنیا هم ظواهر رو میگیریم. اگه تو این دنیا به من گفت سله، من میگم ظاهرش صلات. تو این دنیا خبر واحدی به من رسون، من خبر واحد رو میگیرم. تو این دنیا اگر امر حجت در وجوبه به بنای عقلا، اون این دنیا امر شارع و غیر شارعش یکی. اما عقاب امر اخرویه، استحقاق العقاب امر اخرویه. چی میگه استحقاق العقاب؟ بر اساس بنای عقلا قابل ثابته. اگه میخواست این دنیا چوب بزنه، استحقاق العقاب دنیوی درست بود، بر اساس روابط عقلایی بود. اما اون دنیا کی گفته بنای عقلا تو روابطش حجیت داره؟ دقت کنید، ما نمیخواییم بگیم تجری حرام است. اگه ما گفتیم حرام است، یعنی فعل شما در این دنیا یه همچین مسئله میاره درست، چون تطریف که نمیخواد بیاره. ما داریم میگیم یه اتفاقی میفته، بنای عقلا تو این دنیا این اتفاق رو عقاب بکنن، اما این اتفاق قرار به نسب آخرت بشه. چی گفته آخرت روابطش این گونه تعریف میشه؟ عبارتمون رو ببینید، نه اون دنیا مزرعه در افعاله، در روابط خود ما با هم همینجوره. عبارتمون رو ببینید، برفرض که بنا عقلا بر چنین امری مستقر باشد، به این معناست که عقلا، صفحه 40 و 40، به این معناست که عقلا در زندگی خود متجری را به جهت تجری یا به علت نفس عمل یا به علت نیت فاعل. حالا اونا که مثل شیخ انصاری میگن نیتیه نیت، اونا که مثل آخون میگن نفس عمل نفس عمل. عقلا در زندگی خود متجری را عقاب میکند، اما نکته ای که وجود دارد آن است که شارع در رویه ای که در دنیا با مردم دارد، گفتم مطابق بنای عقلا عمل میکند، ولی دلیل نداریم شارع در آخرت نیز روابط خود را با مردم بر اساس روابط عقلا تنظیم کرده باشد. پس بنای عقلا حتی اگه ثابت بشه، صرفا معلوم میکنه شارع در این دنیا مطابق عمل کرد عقلا بنا داره، بناش مطابق عمل کرد عقلا، ولی دلالتی نداره که عمل کرد شارع در اون دنیا که بحث استحقاق عقاب و اینا باشه مطابق رویه عقلا باشه. این علیه کن علا ذکرن من کن، بحث اصلیش تو حجیت بنای عقلا جای خودش. اما این هم دلیل دوم، ما تا حالا دلیل اول و دلیل دوم نتونه ثابت کنه حرمت تجری رو. سومین دلیل بحث قبح عقلی تجری است. اگه ما تونستیم ثابت کنیم که تجری عقلن قبیحه و بعد ثابت کنیم هرچه قبیحه مستحق عقابه، طبیعتا میگیم تجری قبیحه و هرچه قبیحه هست مستحق عقابه، ولی و ثابت کنیم پس تجری مستحق عقابه. منتها جوابی که مرحوم شیخ میدند فرداش.